تهران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب، ما همچنان از شبکه رادیویی ایران با شما همراه هستیم. امیدوارم هر کجای این سرزمین پهناور که هستید، آرامش قرین لحظه‌های زندگیتون باشه. یکی از کارهایی که باعث آرامش و البته سلامت میشه ورزشه و این ورزش کردن فقط مخصوص صبحگاه نیست. در بعد از ظهرها هم میتونید در هوای مناسب و در فضای مناسب ورزش کنید. گوش کردن به خبرهای ورزشی هم در حین ورزش خالی از لطف نیست. ایران، 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 ایران،
ایران، ایران، ایران، ورزش ایران، 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 همه با هم یک صدا.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. در شب دیگر و هفته جدید همراه شما شنوندگان محترم هستیم تا حوالی ساعت 20:30 دقیقه این برنامه رو بشنوید. با خبرهایی از فوتبال ایران برنامه امروز ورزش ایران را آغاز می‌کنیم. رضا میرزایی بازیکن سابق تیم‌های سپاهان، فولاد و استقلال امروز با عقد قراردادی رسمی به تیم چادر ملوی اردکان پیوست. ریکاردو آلوز بازیکنی که در تیم تراکتور یک ستاره پرتغالی و تاثیرگذار به شما می آمد، با انتشار متنی در فضای مجازی خداحافظی رسمی خودشو از جمع پرشورها اعلام کرد. از تیم فوتبال پرسپولیس بشنوید که باشگاه پرسپولیس از مدتی پیش به دنبال جذب حسین ابرقوی نژاد بازیکن تیم خیبر خرم‌آباد بود. حالا گفته میشه که این بازیکن به تیم پرسپولیس پیوسته، اما این انتقال به مزاق هواداران این تیم خوش نیامده. اونها اعتقاد دارن که این بازیکن در صدف اندازه‌های پرسپولیس نیست و جذبش به این تیم کمکی نخواهد کرد و حتی ممکن هست که حاشیه ساز هم باشه. باید ببینیم که در نهایت نظر کادر فنی پرسپولیس و وحید هاشمیان چیست پیرامون این انتقال. خبرها پیرامون آینده مهدی طارمی هر روز داغ و داغتر میشه، در حالی که تا 24 ساعت اخیر گزارش‌ها و خبرهای پیرامون پیشنهاد باشگاه بوتافوگوی برزیل به مهدی طارمی منتشر شده بود. اما مهدی طارمی به این پیشنهاد برای رفتن به سرزمین قهوه پاسخ منفی داده. و آخرین خبر در این بخش این که رضا جعفری مهاجم فصل قبل تیم ملوان با عقد قراردادی 2 ساله به تیم گلگهر سیرجان پیوست، بازیکنی که مورد توجه باشگاه استقلال هم قرار داشت.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
فردا بعد از ظهر. قرعه کشی رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور در فصل آینده برگزار خواهد شد. یک فصل خیلی مهم رو فوتبال باشگاهی ایران در پیش خواهد داشت، به این علت که فصل آینده منتهی میشه به رقابت‌های جام جهانی 2026. برنامه‌ریزی این فصل خیلی فشرده است برای سازمان لیگ و همینطور حضور نمایندگان ایران مثل سال‌های قبل در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های آسیا، در کنار اون بازی‌های تیم امید که شهری بر ما خواهد بود در رقابت‌های مقدماتی زیر 23 سال قهرمانی آسیا، و البته بحث دیگر که چالش برانگیز هم هست، مسائل سخت افزاری باشگاه‌های گوناگون فوتبال ایران و ورزشگاه‌هایی که در برخی از شهرها آماده نیست برای برگزاری بازی‌های خانگی. پیرامون خیلی از مسائل فوتبال کشور و رقابت‌های لیگ برتر در این بخش از برنامه هم کلام می‌شیم با جناب آقای امیرحسین روشن، مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر. آقای روشنک سلام، وقت شما بخیر.
بله، منم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و همطور شنوندگان خوب برنامه در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از حضرت عالی. بفرمایید از قرعه کشی فردا و به هر حال اون قانونی که وجود داره برای قرعه کشی این فصل رقابت لیگ برتر.
بله، همطور که مستحضر هستید و اشاره هم کردین، بعد انشالله ساعت 16:30 ما در هتل المپیک قرعه کشی 25 دوره لیگ برتر فوتبال کشور رو خواهیم داشت و به جهت میریم با این قرعه کشی به استقبال آغاز مسابقات لیگ برتر در فصل آتی. و امیدوارم همونطور که اشاره هم کردید لیگ بسیار سختی داریم، امیدواریم که حالا با این قرعه کشی در واقع در طی اون برجهت با تمام فشردگی که در فصل جاری در پیش خواهیم داشت یک لیگ خوبی رو بتونیم انشاءالله برگزار بکنیم و این لیگ هم که در انتهاش جام جهانی فوتبال برگزار میشه بتونه برگزاری این لیگ برجهت کمک کنه که در شرایط خوبی تیم ملی فوتبال کشورمون با آمادگی کامل به استقبال جام جهانی.
آقای روشنک، در خصوص روزهای برگزاری مسابقات، ما در گذشته هم دیدیم که حالا هم شخص رئیس محترم فدراسیون هم مسئولان سازمان لیگ قول دادن که در آخر هفته باشه بازی ها، یعنی پنجشنبه و جمعه، شاید چند هفته اول هم این موضوع رعایت میشه، بعد به یک باره مسابقات نظمش به هم میخوره از نظر اینکه حالا حتما روزهای آخر هفته انجام بشه.
بله، برجت میدونید که خب ما لیگ در واقع لیگ فشرده ای هست که در کنار اون در واقع لیگ های آسیایی، چه لیگ نخبگان و چه لیگ در واقع سطح دو قهرمانان آسیا برگزار میشه و اینها در واقع این فشردگی رو مضاعف میکنه و طبیعتا اینکه ما تمام بازی هامون رو در روزهای پایانی هفته برگزار کنیم، علارغم اینکه خب طبیعتا میل باطنی ما هم هست بله، به این سمت بره لیگ، خب امکان پذیر نیست، در هیچ جای دنیا هم به این صورت نیست و طبیعتا در واقع برخی هفته در میانه در واقع برخی هفته های مسابقات در میانه های هفته برگزار میشه. با این وجود ما در فصل گذشته تا حد زیادی تونستیم این مسئله رو محقق بکنیم، خب در فصول قبلی کمتر مسابقات در واقع پایان هفته برگزار میشه، شاید این آماری که ما داشتیم اتفاقا در قرعه کشی فصل قبل من اشاره کردم حدود 50-60% مسابقات برگزار میشد، ما فصل قبل قریب به 65% مسابقاتمون در واقع در روزهای پایانی هفته برگزار شد. با همه فشردگی هایی که ما داریم، با همه محدودیت هایی که داریم، میدونید خب به هر جهت ما یک سری تا ایام و تاریخ هایی رو داریم که در اونها امکان برگزاری مسابقات نیست، غیر از اون روزهای فیفا، غیر از اون رقابت های آسیایی، از جهت ایام مذهبی رو داریم که در اون تاریخ ها حتی روز قبلش و بعضاً طی چند روز بعدش هم امکان برگزاری مسابقات نیست. با همه محدودیت ها من فکر میکنم ما سال گذشته تا حد خوبی تونستیم این رو اجرا بکنیم، حدود 65% مسابقات در روزهای پایانی هفته بود و حالا گذشته از اون هفته های ابتدایی که شما اشاره کردین، هفته های پایانی ما هم اگر مرور کنید می‌بینید که همه اون هفته در واقع چند هفته پایانی ما که خب رقابت در اوج بود در روزهای پنجشنبه جمعه برگزار شد، ولی خدمتتون عرض کردم به هر حال یه سری محدودیت داریم که دست ما رو توی برنامه‌ریزی مسابقات می‌بنده تا حدی و به هر جهت اجازه نمیده که ما هفته های بیشتری رو نسبت به اون چیزی که در گذشته بوده بتونیم در روزهای پایانی هفته برگزار کنیم.
آقای روشن، از شرایط ورزشگاه ها اگر مطالب تازه وجود داره بفهمید. چند باشگاه الان با مشکل عدم احتمال میزبانی مواجه هستند در هفته های ابتدایی حداقل؟
بله، خب به هر حال این هم یکی از مشکلاتی است که ما در سالیان گذشته همواره داشتیم. کم و بیش فرجت باشگاه هایی که در واقع تیم هایی که از لیگ های پایین تر لیگ یک صعود میکنن، بعضا استادیوم هاشون در شرایط استاندارد لیگ برتر نیست و اونها طبیعتا در یک مدت کوتاه شاید 2-3 ماهه که فاصله بین دو لیگ هست میبایست که به اون ورزشگاهشون رو به اون استانداردها برسونن. در کنار اون خب به هر حال یک سری مشکلات ما در زیر ساخت ها همواره داریم، ولی اتفاق خوبی که در از ابتدای فصل گذشته افتاد در واقع اون شکل‌گیری ستاد استاندارد سازی و در واقع ارتباط بسیار مناسب و در واقع دائمی بود که ما در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با باشگاه‌های مختلف داشتیم در جهت اینکه ورزشگاه به اون استانداردهای لازم برسه. اتفاق خوبی بود و فکر می‌کنم که ما تونستیم در واقع این یک سال گذشته وضعیت ورزشگاه‌هامون رو به تدریج بهتر بکنیم. شاید به تمام اون خواسته‌هامون نرسیدیم، چون به هر حال زیرساخت یک مسئله‌ایه که زمانبر هست و با چند ماه و شاید حتی یک سال و دو سال هم به حد اکثر اون خواسته ها و استانداردها نتونیم برسیم، ولی اتفاقات خوبی افتاده هم به لحاظ چمن. شما انشالله فصل آینده خواهید دید که چند تا ورزشگاهمون که در فصل قبل و فصول قبلی شرایط خیلی خوبی نداشته حتما فصل جاری بهتر خواهد شد. من میتونم یزد رو مثال بزنم، ورزشگاه شهید نصیری است که شاید چمن نامناسبی قطعا داشت در فصل گذشته و مورد اعتراض خیلی از باشگاه هم تیم ها هم مواجه می شد و توی رسانه این به خوبی انعکاس داده شد. این ورزشگاه به طور کامل چمنش در واقع برداشته شده، چمن جدید از حدود دو هفته قبل کش شده و شاید به یکی دو هفته ابتدایی لیگ، یعنی یکی دو بازی ابتدایی لیگ رو تیم شهید قندی در واقع تیم چادوملو مجبور
شد
برگزار کنه، ولی بعد از اون قطعا شما با یک چمن بسیار خوب و مناسب در یزد مواجه خواهید شد. در کنار اون پاس شیراز رو ما در واقع میبینیم که ورزشگاه در روز به روز در حال آماده شدن هست و فکر میکنم که اون هم بعد از یکی دو هفته از ابتدای لیگ، شاید هم حتی از هفته ابتدای لیگ هم برسه. ولی من فکر میکنم 3-4 تا ورزشگاهی که یه مقدار مشکل دارن مثل پارس شیراز، شهید نصیری، یزد، قدیر اهواز، تا حدودی مثلا چمن پولادشهر اصفهان که فصل قبل در جریان هست چیز خوبی نداشت، اینها وضعیتشون بهتر خواهد شد. قطعا امسال نسبت به سال گذشته شرایط بهتر خواهد شد، گرچه خب به اون 100% ایدئال ممکنه نرسیده باشیم و زمان بیشتری نیاز باشه تا این اتفاق بیفته.
آقا ما شیطنت هم بکنیم، بازی حساب پرسپولیس قبل از هفته دهمه این فصل
نمیدونم شما اگر
آخه همیشه بین هفته پنجم، ششم، هفتم، هشتم، این یعنی
نه در فصول قبلی هم دیدیم دیگه به هر حال هفته های مختلفی برگزار شده و بنا به قرعه هست. ببینید ما حالا شاید خیلی نمیخوام توضیح بدم وقت شما رو بگیرم، ولی ما تیم هایی رو که ورزشگاه مشترکی دارن یا تیم های همستانی، اینها جفت قرعه های متناظری بهشون اختصاص پیدا میکنه دوسته. که بتونن در واقع یک تیم وقتی بازی میکنه اون تیم مقابلش در اون هفته خارج از خونه باشه و بالعکس. این جفت قرعه ها، خب ما 8 جفت قرعه داریم، این جفت قرعه ها هر کدومشون در یک هفته با هم روبرو میشن، برخیشون هفته های ابتدایی، برخی هفته های میانی و برخی هفته های پایانی. دیگه بنا به قرعه کشی مشخص خواهد شد ان شاء الله فردا که در کدوم هفته ها در واقع این بازی های مهم ما از جمله در واقع شهرآورد برگزار میشه. به هیچ عنوان در واقع این نیست که حتما هفته های میانی باشه و ممکن هم هست در همون هفته های ابتدایی چهارم، پنجم یا هفته های 11 و 12 همه این ها.
یه بارم یادم هفته آخر شد در شرایطی که هر دو تیم هم شانس قهرمانی نداشتن.
من 7-8 سال گذشته یادم هست،
فکر میکنم 10 سال پیش
مثلا هفته 13 هم اینا بوده، ولی هفته 15 هم بعید میدونم، من به یاد ندارم، از اول ذهن من یادی نمیکنه که هفته آخر لیگ بوده باشه، ولی هفته‌های معمولا 12-13 با هم بازی کردن این دو تیم.
بله. خیلی متشکرم از حضورتون، براتون عرض موفقیت می‌کنیم، همکارتون در سازمان لیگ، برای کار طاقت فرسا و سخت و به هر حال مداوم برای ماه‌های طولانی است. خیلی از باشگاه‌ها ممکنه اعتراض بکنن مثل سال‌های پیش به روند برنامه ریزی مسابقات، به حال نقد و نظرها بسیار زیاد اهالی فوتبال و رسانه و تمام کسانی که مسابقات لیگو دنبال میکنن نظرهاشون منعکس میشه و ممکنه که حتی شما و دوستانتون تحت فشار هم قرار بگیرید در برخی از مواقع، ولی به هر حال برگزاری چنین رقابت های کار بسیار دشواریه، هماهنگی با دستگاه های مختلف برای برگزاری یک بازی که از الان براتون موفقیت آرزو میکنیم و خدا قوت میگیم بهتون.
زنده باشید، ممنونم، نکات بسیار خوبی رو اشاره کردید، من خیلی کمک کردید به ما توی زمینه و من فقط کوتاه خواهش میکنم که به هر حال با این قرعه کشی فردا که به استقبال لیگ میریم، ما سال سختی رو قطعا در پیش داریم و میطلبه که همه بخش ها از خود فدراسیون و سازمان لیگ تا باشگاه ها تا رسانه که به هر حال میتونه کمک شایانی بکنه به در واقع روند برگزاری مسابقات، طبیعیه که ایرادهایی هم خواهد بود، ولی همه در واقع باید در کنار هم باشیم تا بتونیم فصل خوبی رو پیش ببریم و فصلی که هم سخت هم دشوار هم منتهی میشه به جام جهانی و در نهایت بتونیم به هر حال با یک شرایط خوبی تیم ملی فوتبال کشورمون با بهره بردن از یک لیگ خوب بتونه با آمادگی کامل در جام جهانی فوتبال که به هر حال اونجا چشم همه ایرانی ها به دنبال نتایج تیم ملی و درخشش در واقع تیم ملی فوتبال کشورمون در اونجا هست بتونیم که اتفاقات خوبی رو در اونجا رقم بخوره و همه فوتبال دوستان راضی باشن.
بله، سپاسگزارم ازتون و خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا حافظ.
ساعت 20:17 دقیقه 30 ثانیه است. برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران تقدیم شما میشه. اما بخش بعدی برنامه همکارم سرکار خانم معصومه کیانی و بحث‌های فنی پیرامون ورزش کشور که تقدیمتون خواهد شد. ایران
ورزش ایران.
سلام خانم کیانی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم، من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و دوستان و هواداران ورزش، امیدوارم حالتون خوب باشه. امشب هم در خدمتتون هستم با بررسی مهمترین موضوعات ورزش، حالا به صورت اختصاصی هم قراره که در مورد سوارکاری صحبت بکنم. همطور امروز که مجمع فدراسیون خدمتتون بگم که
سگانه
بله، مجمع سالیانه فدراسیون سگانه برگزار شد که با آقای اسبقیان صحبت کنم، حالا راجع به موضوعات مختلف که به تفکیک
امشب هم که شما با دست پر اومدیم با بسته‌های صوتی مختلف و شنیدنی که سعی میکنیم همه اونها رو تقدیم شنوندگان بکنیم و عرض بکنم خدمتون که آقای اسبقیان پیرامون چه موضوعی صحبت کرده؟
بله، امروز در مجمع فدراسیون سگانه، مجمع بله، سالیانه که برگزار شد، در مورد فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام صحبت کردن و اون اتفاقاتی که افتاد، آیا بالاخره انتخاباتش برگزار میشه، چه زمانی برگزار میشه. بله، پیرامون این مسئله صحبت کردن، یکی از موضوعات این بود.
بله، بشنویم با هم.
بزرگترین انتظاراتی که ما از سرپرستانمون داریم و آقای عرب هم از مدیران با تجربه وزارت ورزشی که استحضار داریم اینه که در موضوع فرایند در واقع انتخابات شفاف عمل کنند، عدالت برقرار باشه، این چیزی که ما دنبال میکنیم و آقای وزیر آقای دکتر دنیا مالی دنبال میکنه شفافیت در انتخابات و عدالت در انتخابات، رعایت مقررات و قوانین در واقع فرایند انتخابات هست که ما انتظار داریم این اتفاق بیفته و شناختی هم که دارم از آقای عرب انشالله که بتونه این فدراسیون رو در اسرع وقت تعیین تکلیف بکنه. یکی از سیاست‌هایی که ما دنبال می‌کنیم اینه که موافق طولانی شدن زمان سرپرستی‌ها نیستیم، چرا که فدراسیون باید برنامه‌اش رو تنظیم کنه، باید اهداف بلند مدتش رو تنظیم کنه، باید برنامه‌های عملیاتیش رو تنظیم کنه. سرپرستی یک نوع تقریبا میشه گفت که بلا تکلیفیه، بنابراین تأکید میکنیم که به سرپرستا در اسرع وقت فرایند ثبت‌نام و انتخابات رو شروع کنن. البته ما در پرورش اندام فرایند ثبت‌نام اتفاق افتاده، فقط فرایند انتخابات رو داریم که بررسی میکنیم که انشالله نمایندگان ورزشکاران، مربیان، داوران و باشگاه ها به ویژه که سری قبل به لحاظ حملات تروریستی رژیم منحوس اختلالاتی در سامانه ها و اینا ایجاد شد برطرف شده، امیدواریم انشالله که نمایندگان باشگاه ها هم با در نهایت شفافیت و عدالت با تدابیر فدراسیون مشخص بشه که بتونیم انتخابات رو برگزار کنیم.
خب موضوع هوش مصنوعی رو هم این روزها نمیشه در ورزش نادیده گرفت.
بله دقیقاً، یکی از مواردی که خیلی تاکید کردن آقای اسبقیان معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان پرداختن به هوش مصنوعی بود، یعنی اینکه میگفتن از سال گذشته که وزیر ورزش گفتن که هوش مصنوعی باید مورد توجه قرار بگیره در همه فدراسیون، کمتر شاهد بودیم که استفاده بشه. در این مورد هم صحبت کردن که اگه موافق باشی به اتفاق بشنویم.
بشنویم با هم.
در دنیا اگه بخوایم حرف اول رو در ورزش بزنیم و بتونیم خودمون رو به اون رکوردهای مطلوب در المپیک ها، پارالمپیک ها برسونیم، حتما باید از تکنولوژی مدرن بهره ببریم. بدون بهره بردن از تکنولوژی مدرن ورزش ما قطعا به جایی نمیرسه. در این بخش در دوره‌ای که آقای دکتر دنیا مالی وزیر محترم حضور داشتن تاکید روی بهره گیری از هوش مصنوعی هست. بسیاری از فدراسیون ها من جمله فدراسیون کشتی، آقای دکتر دبیر کارهای خوبی در این حوزه انجام داده، سایر فدراسیون ها هم شروع کردند. این با توجه به تفاهم نامه ای هم که بین معاونت علمی ریاست جمهوری آقای دکتر دنیا مالی داشتند، ما بسیار جدی از طرف دفتر برنامه ریزی این موضوع رو دنبال میکنیم تا انشالله با بهره گیری از موضوع هوش مصنوعی بتونیم در پیشبرد روند اهداف ورزش کشور بیش از گذشته انشالله عمل کنیم.
خب بحث مربیان و به ویژه مربیان تاثیرگذار در زمینه تیم‌های پایه هم یکی از موضوع‌های صحبت آقای اسبقیان بوده.
بله بله. خب آقای اسبقیان اعتقادش این بودش که بعضی از مربیای ما 2 یا 3 بازیکن رو در اردوی تیم ملی دارن، ولی از این مربیا استفاده نمیشه در اردوی تیم ملی، و گفتن که نامه‌های به دستشون رسیده، گلایه‌هایی کردن و به شدت برخورد می‌کنن از این به بعد. در این مورد هم صحبتشون اگر موافق باشی به اتفاق هم بشه.
بسیاره.
و مورد دیگه ای که حالا در موردش بحث شد حقوق ورزشکاران بود، اینکه باید حقوق ورزشکارا بهشون تعلق بگیره. حالا اینکه در فدراسیون استقلال میگفتن که اون چیزی که مصوب شده اینه که ورزشکار تا زمانی که در اردوهای تیم ملی حضور داره بهش حقوق تعلق میگیره، و یه وچی و 50 میلیون تومانی رو با توجه به درخشش یکی از ورزشکاران سگانه در مسابقات آسیای مرکزی که شرکت کرده و قرار بود که بهش بدن خانم نصر، که
بله.
مثل این که این اتفاق نیفتاده بود، میگفتن که گویا هیئت اصفهان که ایشون در اصفهان فعالیت میکنه باید این پول به حساب هیئت ریخته بشه و به ایشون تعلق بگیره، که حالا چون با سرپرست اداره میشه و هنوز انتخابات برگزار نشده این پول به امانت میمونه تا زمانی بله. که انتخابات ریاست هیئت برگزار بشه. رئیس هیئت جدید که اومد این 50 میلیون هم به این خانم قهرمان تعلق میگیره، که خب به نظرم میاد که دیگه اون موقع 50 میلیون ارزش قبل رو نداره.
بله، حالا الان چه بسته ای رو بشنویم؟
بله، بسته کم توجهی به مربیان بازیکنساز. در مورد حقوق ورزشکاران هم توی این جلسه بحث شد و همطور شما اشاره کردید اگر که مربیانی که 2 یا 3 ورزشکار وارد اردوی تیم ملی میکنن اگر ازشون استفاده نشه برخورد شدیدی خواهید داشت، در این مورد توضیح بفرمایید.
ببینید، انتظار ما از فدراسیون ها و همه فدراسیون ها اینه که مربیان سازنده رو مورد توجه قرار بدن. برخی از فدراسیون ها این کارو میکنند. خب مربیان سازنده در استانها، شهرستانها، گمنامانه کار میکنند و باید به اینا انگیزه بدیم، باید برای استمرار کارشون، کار پرقدرتشون انگیزه های لازم داشته باشند، به عنوان مربی در کنار سرمربی تیم ملی قرار بگیرند. متاسفانه یه چند تا فدراسیون گزارشاتی که به ما رسیده کم توجهی کردم به این موضوع و من تأکید کردم که انتظارم اینه که فدراسیون ها این موضوع رو مورد توجه قرار بدن. بدیهیه که ما ابزارهای نظارتی داریم و این در واقع موضوعی که عنوان کردم به عنوان یک دستورالعمل برای فدراسیون ها تا ما بتونیم در راستای توسعه ورزش کشور و موفقیت در مسابقات برون مرزی، در مسابقات آسیایی، جهانی، بین المللی و نهایتاً المپیک و پارالمپیک ها انشالله بتونیم به یاری خدای بزرگ موفق عمل کنیم.
خب خانم کنی، بسته صوتی شما رو هم شنیدیم، بسته صوتی مختلف و متنوع و جنبندی در این بخش.
بله، خدمتتون میگم. اول در مورد فدراسیون سگانه این مهمترین مطالبی بود که بهش پرداخته شد، اما یکی از اتفاقات دیگه که در مجمع امروز افتاد رونمایی از لباس تیم ملی سگانه بود که انجام شد و تاکیدم شد که از تولیدات ملی باید حمایت بکنیم. ضمن اینکه روز سه‌شنبه جلسه بدرقه تیم اسلامی به بازی‌های جهانی چنگدو چین قراره که برگزار بشه و از فدراسیون سگانه 6 ورزشکار اعزام خواهند شد، 3 خانم و 3 آقا، که حالا قبلا سهمیه کمتر بودش، با رایزنی هایی که فدراسیون سگانه انجام داد قرار شد که تعداد افزایش پیدا بکنه و به این مسابقات اعزام بشه. ضمن اینکه ما صحبت های آقای مطیعی سرپرست فدراسیون سوارکاری رو هم داشتیم که به صورت اختصاصی با ایشون صحبت کرده بودم در مورد انتخابات فدراسیون سوارکاری، فرصت نشد، ان شاء الله فردا شب تقدیم علاقمندان.
بسیار عالی. من یه خبر بانوانم بگم که امشب فینال فوتبال جام ملت‌های آفریقا در بخش زنان در کشور مراکش بین تیم‌های مراکش و نیجریه برگزار میشه که میتونه اتفاق جالبی و مهمی باشه برای فوتبال زنان در قاره سیاه.
بله، قطعا همینطور خواهد بود. حالا امیدواریم که شاهد اتفاقات خوبی در فوتبال بانوان هم باشیم، چرا که خانم فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم گفتن استقلال امسال در فوتسال سرمایه گذاری نمی کنه، تیم داری نمی کنه، از سال آینده این اتفاق می افته. امسال تمام تلاششون اینه که تیم استقلال بیاد در مسابقات لیگ برتر، یعنی از دسته 1 صعود بکنه به لیگ برتر. حالا پرسپولیس هم که در لیگ برتر هستش و به نظرم میاد که شهرآورد این تیم ها بسیار جذاب و تماشاگر پسند باشه.
خیلی متشکر از شما خانم کیانی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان گرامی تا فردا شب ساعت 20. خدا نگهدار.